أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وآل الله فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار و توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. امروز که روز جمعه هست، مصادف هست با سالگرد ارتحال یادگار امام عزیزمون مرحوم حاجی احمد آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خوب جا داره که یادی بکنیم به اختصار از این شخصیت خدوم و ارزشمند. مرحوم حاجی احمد آقای خمینی یکی از شخصیت‌های تقریبا میتونیم بگیم ناشناخته در بین مردم ما محسوب میشن. مستظر هستید که هم امام هم فرزندان امام استعداد فراوانی در زمینه کسب علم و دانش و رسیدن به مراتب و درجات علمی داشتن. خود امام، آقازاده بزرگ ایشون مرحوم حاج آقا مصطفی و خود احمد آقا هم به همین شکل، منتها شرایط برای حاج احمد آقا به گونه رقم خورد که ایشون باید در خدمت امام عزیز می بودن. از این جهت تمام عمرشون صرف خدمت به امام شد. ملازم با امام راحل بودن. خب شخصیت امام به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و به عنوان قلب تپنده نه ملت ما فقط بلکه امت اسلامی، تلاش در جهت مراقبت او و حفظ سلامت او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. یک مراقب دائمی که لحظه به لحظه در کنار امام باشد و بتواند سلامت او رو چک بکنه، مراقبت بکنه، پایش داشته باشه و خدایی نکرده اگر مشکلی پیش آمد سریع اونها رو منتقل بکنه به پزشکان متخصص امر که در خدمت امام بودن. خب این وظیفه سنگین در دوش مرحوم حاجی احمد آقای خمینی افتاد و عملا از تحصیل باز موندن، فلذا شخصیت ایشون برای همه کسانی که عشق به امام داشتن بسیار عزیز بود و محترم بود. مقام معظم رهبری ویژگی هایی رو برای مرحوم حاجی احمد آقای خمینی نقل میکند که میفرماید این مرد صبور، پرکار و بسیار جدی به معنای حقیقی کلمه بیشتر عمر مفید خود را در خدمت امام و برای امام و هدفهای امام صرف کردند. بعد مقام معظم رهبری میفرماید که من حداقل دو بار از خودم از امام شنیدم که فرمودن احمد عزیزترین افراد برای من است. بعد مقام معظم رهبری میفرماید که اینکه امام این نکته رو بیان کردن، نخواستن احساسات خودشون رو برای ما صرفا بروز بدن و آشکار کنن، میخواستن به من و شما بفهمانن که این شخصیت برای من عزیزه و شما باید همواره احترام او رو حفظ بکنید. انصافا هم همینطوره، مردم ما قدر این شخصیت بزرگوار رو میدانن و لحظه لحظه عمر امام رو که برایشون مهمه و با اهمیت بود میدانن که به هر حال این شخصیت در کنار امام عزیز حضور داشتن، مراقبشون بودن، تابع محض تصمیمات امام بودن، محل وثوق و اطمینان کامل امام بودن، مؤید مقام معظم رهبری بودن. اون حرکت بسیار مهم و تحسین برانگیز ایشون درس بود برای همه جریان‌های سیاسی، همه انسان‌ها، شخصیت‌های علمی، همه شخصیت‌های علمی که توجه داشته باشند که ایشون در همون روزهای نخست، بلکه ساعات اولیه پس از ارتحال حضرت امام، محضر مقام معظم رهبری مشرف شدن، بیعت کردن و تصریح کردن من تمام، همونطوری که در زمان حیات امام در خدمت ایشون بودم، با تمام وجود در خدمت شما هستم و تابع تصمیمات شما هستم. خب اینا خیلی ارزشمنده، گرامی می‌داریم یاد و خاطره این مرد بزرگ رو و خدوم رو و زحمتکش رو، و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد از خدمات این بزرگوار تجلیل ماشاءالله. یکی دو تا نکته هم که از اهمیت ویژه برخوردار هست، از هفته گذشته یادداشت کرده بودم که اونها رو عرض بکنم ولی به دلیل ضیق وقت موفق به بیان اونها نشدم، لکن نکات مناسبتی نیست، اهمیت مسئله به حدی است که جا داره که اون دو نکته رو هم مزار شریف شما بهش اشاره بکنم. اولین نکته مسئله حفظ منابع طبیعی است. حالا با توجه به اینکه به فصل بهار نزدیک میشیم و هفته منابع طبیعی رو هم پشت سر گذاشتیم، اما نکات مهمی در ارتباط با منابع طبیعی وجود دارد. مخصوصا این سالهای اخیر بسیار مقام معظم رهبری روی این مهم تأکید داشتن و تأکید میکنن، لذا جا داره که به این مسئله به عنوان یک مسئله مهم پرداخته بشه. خیلی مختصر سعی میکنم ظرف چند دقیقه چند نکته رو تقدیم شما عزیزان کنم. مطلب اول این است که منابع طبیعی در هر کشوری از یک اهمیت فوق‌العاده برخورداره، جدای از این که میتواند دارای اهمیت اقتصادی داشته باشه، مسئله مهمترش اون اهمیت زیست محیطی است. نقشی که مراتع، جنگل‌ها، آبخیزداری‌ها میتوانند در احیا و آبادانی کشور داشته باشن و طبیعت بازی بکنه، اینا بسیار مهمه. از ترسی به کربن گرفته تا پالایش هوا و ارائه و دادن اکسیژن پاک و همچنین نگهداری آبها و جلوگیری از بروز سیل و همچنین جابجایی خاکها، اینها از نکات بسیار مهمی است که شما در ارتباط با منابع طبیعی میبینید نقش آفرینه، لذا اهمیت ویژه‌ای داره. ضمن اینکه حالا کارکردهای گردشگری داره، تولید گیاهان دارویی، صنعتی، اینها چیزایی است که دنیا رو بران داشت که نسبت به مسائل منابع طبیعی حساس باشن. مخصوصا در این سالهای اخیر در دنیا نسبت به این مسئله توجه ویژه‌ای میشه و تمهیداتی صورت گرفته، قوانین سختگیرانه‌ای گذرانده میشه در مجلس و مجالس قانونگذاری که بتوانند از منابع طبیعی حفاظت و حراست کنن. بنابراین این یک نکته. نکته دوم این که در کشور ما این حساسیت مضاعف میشه به دلیل اینکه ما در کمربند خشک یا نیمه خشک کره زمین کشور ما قرار داره و برابر آماری که وجود داره در دنیا 30% خشکی دنیا جنگله، ولی در کشور ما 8% خشکی جنگل محسوب میشه. ببینید چقدر فاصله است بین 8% تا 30%. بنابراین این هم اهمیت مسئله رو به همه ما گوشزد میکنه. ضمن این که تخریب منابع طبیعی متاسفانه به خاطر سودهای کلانی که میتواند ایجاد بکنه برای یک عده افراد خب جذابیت ایجاد کرده، رو آوردن به قطع درختان، از بین بردن جنگل‌ها یا تخریب منابع طبیعی با ایجاد و احداث بناهایی که برای اونا جنبه تفریحی داره. شما میدونید که این میتونه چقدر آسیبزا باشه و مقام معظم رهبری چقدر هشدار دادن به مسئله جنگلخاری و کوخاری که الحمدلله قوه قضاییه در این ارتباط مخصوصا مناطقی که مناطق جنگلی هستن مثل استان مازندران و گیلان و گلستان خوب اقدامات خیلی شدید و غلیظی کرده و اخیرا هم تلویزیون دیدید که تخریب‌های گسترده‌ای که بناهای غیر مجاز بودن رو به نمایش گذاشته. این هم نکته مهمی است. لذا مقام معظم رهبری تأکید فرمودن فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل بشود، یعنی مردم عزیز ما باید یکی از مسائلی که روش حساس باشن، دغدغه من باشن، همین مسئله منابع طبیعی باشه. پیام من، مقام معظم رهبری می‌فرمان، پیام من به همه مردم عزیز ایران این است که درختکاری، ایجاد فضای سبز، حفاظت از محیط زیست، حفظ جنگل‌ها و دیگر منابع کشور را یک وظیفه اسلامی. چرا میگیم اسلامی؟ چون حداقل 300 آیه در ارتباط با درخت و جنگل و منابع طبیعی در قرآن کریم داریم و انقلابی و وجدانی به شمارند. منتها یکی دو تا نکته رو من میخوام عرض بکنم و اون نکته مهمه این هستش که گاهی ما به بهانه حفظ منابع طبیعی یک تصمیماتی اتخاذ میکنیم که این تصمیمات برخلاف اهداف و اغراضی است که در ارتباط با منابع طبیعی دنبال میکنیم. یکی از اونا که در کلمات مقام معظم رهبری بوده، خود شخص ریاست مؤتمر جمهور روش تأکید کرده در سخنرانی های متعدد، این است که نباید حفظ منابع طبیعی بهانه‌ای بشه جلوی پیشرفت اقتصادی و توسعه صنعت رو بگیریم. خیلی از جاها متأسفانه اتفاق داره میفته، ما شهرهای مختلف رو رفتیم و بودیم به بهانه اینکه اینجا محیط بکره، اینجا طبیعت دست نخورده داره، اینجا منطقه گردشگریه، مردم رو تو محرومیت نگه داشتن، اجازه نمیدن صنعت اونجا ایجاد بشه، اجازه نمیدن صنعت اونجا رشد بکنه، حتی صنایعی که همسو با کشاورزی باشه، اگر سیب زمینی است، اگر گندم، اگر برنج، خب هر کدوم از اینها ممکنه که صنعت‌های متناسب و همسوی با خودش داشته باشه که اگر ما بتوانیم در اون مناطق این صنعت‌ها رو ایجاد بکنیم قطعا بسیاری از ضایعات جلوش گرفته میشه، مردم کشاورز ما به حال اونجا تقویت میشن، بنیه مادیشون قوت پیدا میکنن. خب خیلی از جاها تو همین استانی که استان اصفهان خب ما هستیم و سراغ داریم، میبینیم اتفاقات متاسفانه داره میفته. گاهی حفظ منابع طبیعی بزرگواران بهانه ای میشه در که نسبت به کسب و کار و این معیشت و زندگی مردم و مخصوصا کشاورزان، دامداران که قشرهای زحمتکش ما هستند، مولد ما هستند، درآمد اونها ناشی از همین هاست، سختگیری های آنچنانی کردیم که اینها رو بیکار کردیم. دامدار ما دیگه قدرت دامداری نداره، کشاورز ما دیگه قدرت کشاورزی نداره. به هر حال نمیشه ما به بهانه منابع طبیعی دست کشاورزمون رو، دست دامدارمون رو ببندیم و مشکلاتی برای اینها ایجاد بکنیم که اینها خدای نکرده از هستی ساقط بشن، زندگیشون ازم میپاشه. تو این شهرستان ما شاهدش هستیم، تو شهرستان های دیگه خیلی از مناطق کشور ما باز با این مشکل مواجه هستیم. اینها باید تعدیل بشه، باید قوانینی باشه که در کنار این که منابع طبیعی رو برای ما حفظ میکنه و اون تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن، اما در معیشت مردم و زندگی مردم اختلال و اخلال ایجاد نکنه. نکته دیگر این هستش که گاهی به بهانه حفظ محیط زیست تصمیماتی گرفته میشه که ناقض حفاظت از منابع طبیعی است. خب اینم متاسفانه فراوان به ما مراجعه میشه، پرونده های زیادی وجود داره. حالا بعد از مدتی که مثلا فرض بکنید کشاورزی زمین مواتی رو گرفته احیا کرده، درختکاری کرده، تصاویری رو آوردن گفتن به استناد این تصاویر که مورد استناد دستگاه اجرایی و قوه قضاییه هست، مثلا شما در زمینی که جز اراضی ملی است اومدید درختکاری کردید و خب پرونده میشه میره دادگاه، دادگاه حالا یا به نفع منابع طبیعی، به نفع اداره محیط زیست یا فرض بکنید کشاورزی، اداره اجازه کشاورزی حکم میکنه. در بعضی از موارد مشاهده شده متاسفانه درخت هایی که کاشته شده اون درخت رو غلاغم میکنن، حکم میشود به غلاغم کردن درخت ها. کشاورز رجوع کرده، مراجعه کرده به بنده یا به خیلی از اشخاصی که در کسوت ما هستن، در مسئولیت ما هستن، صریحا اعلام میکنه آج آقا بر فرض که من خاطی بودم، درختی کاشتم 10 سال 20 سال زحمت کشیدم، اصلا این رو دولت بردار برای خودش، اما حکم به غلاغمش، به بریدن درخت ها، اینها خلاف حکمته، خلاف مصلحته، خلاف قانون گذاری است. اون حکمت و مصلحتی که قانون گذار باید اون رو توجه داشته باشه. لذا بعضی از موارد مشاهده میشه که تصمیماتی که اتخاذ میشه، این تصمیمات میتونه آسیبزا باشه و ناقض اون هدفی باشه که ما در ارتباط با حفظ محیط زیست دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم در این باب هست که من از اونها صرف نظر میکنم. در آستانه عید نوروز هستیم، من هم تداخل این دو مناسبت رو، ماه مبارک رمضان که بزرگترین عید ما محسوب میشه با برکاتش، ماه مبارک هست، و عید باستانی من عید نوروز رو که در این سال هم تداخل دارن، خب من تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما اون نکته مهمی که معمولا در آستانه ورود به سال جدید باید معمولا متذکر بشیم، توجه به نیازهای محرومین جامعه هست، اقشار ضعیف، اقشار کم درآمد، کم برخوردار. خلاصه در این ایام هر توجهی که نسبت به فرزندانمون داریم، تغییری که در زندگی خودمون به حسب ظاهر و ظواهر ایجاد میکنیم، توجه داشته باشیم به حال خانواده‌های ضعیف و محروم از دیدمان پنهان نباشن، نسبت به اونها توجه داشته باشیم. این ماه وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت اطهار که مشیشون این بوده، سیرشون این بوده، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. انشاءالله هر چه که میخرید، خریداری میکنید، به زندگی خودتون اضافه میکنید، انشاءالله از رزق حلال گسترش میدید زندگیتون رو، خدای متعال اونها رو با برکت کنه. توجهی و نیم نگاهی هم به محرومین جامعه، فقرا و ایتام هم انشاءالله داشته باشین. آخرین مطلبی که من عرض میکنم بحث انتخاباتی است که گذشت. هفته گذشته به اختصار مطالبی رو در این باب عرض کردم، الان هم یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. مطالب دیگری هم هست که در خطبه های آینده باید اونها بهش پرداخته باشه. اولین نکته این هست که الحمدلله مردم ما علی‌رغم همه شیطنت‌های گسترده، اما حضور خوبی داشتن، حضور پرشوری داشتن. دشمن تلاش داشت که سطح مشارکت رو به 18% تا 20% کاهش بده، برای اینکه به ذهن خودشون چالش در مشروعیت نظام و مقبولیت نظام رو ایجاد بکنه و بعد بتونه ازش بهره برداری بکنه. اما کور خواند و ناکام ماند و مردم عزیز ما با درک شرایط و توجه به وظیفه شرعی، دینی، انقلابی و وجدانیشون حضور پیدا کردن و یک مشارکت خوب و قابل قبولی رو رقم زدن. این نکته رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم، کسی فکر نکند که مشارکت در دنیا 80% و 90% و 100% که بعضی هم میخوان بهره برداری بکنن، مغالطه بکنن که بگن 40% شرکت کردن، 60% شرکت نکردن، کمتر یا بیشتر، نه، یا 80% شرکت نکردن. عزیزان، بزرگوارا، در کل دنیا درصد مشارکت یعنی میانگینش و معمولش بین 40% تا 51% میانگینش رو عرض میکنم. یعنی از خود آمریکا گرفته، انگلیس گرفته، فرانسه گرفته، کشورهای دیگر اروپایی، درصد مشارکت اونها بین 40% تا 50% در مجالس و در انتخاباتهای مختلف متفاوت میشه، چون روی کرده متفاوته، درصد مشارکت هم متفاوت میشه. امروز مسئله مشارکت دغدغه همه کشورهایی که دایره دموکراسی دارن هست. در بعضی از کشورها، در 22 کشور، معذر شریف شما بزرگواران عرض کنم که مسئله رأی دادن اجباری تبدیل به قانون شده. در 22 کشور قانون رأی دهی اجباری تصویب شده. در بعضی از کشورها مانند آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلژیک، بولیوی، لوکزامبورگ، یونان، کره شمالی، پرو، سنگاپور و اوروگوئه و بخشایی از کشورهای سوئیس، امروز بحث رأی‌گیری اجباری اونجا مطرح است و اگر چنانچه مردم شرکت نکنن، جرائم سنگینی برای اونها در نظر گرفته میشه. مثلا در استرالیا جریمه و زندان برای کسی که رأی نداده باشه تعیین شده. در بولیوی انسداد حساب بانکی رو در نظر گرفتن. در سنگاپور حق رأی از او برای همیشه سلب میشه. در یونان محرومیت از گرفتن گواهینامه و گذرنامه اونجا تصویب شده. در برزیل اگر کسی رأی نده ممنوع الخروج میشه. در ترکیه جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی رو مسبب کردن. این مسئله بسیار مهمی است. در کشور جمهوری اسلامی ما الحمدلله مردم همیشه پای این نظام بودن و نشان دادن که وفادار به نظام هستن و حساسیت مسائل رو درک میکنن، علی‌رغم خواست و تبلیغات دشمن به وظیفه خودشون عمل میکنن. اما اون نکته ای که باید عرض بکنم این هستش که در انتخاباتی که صورت گرفته، مقام معظم رهبری یک هشدار بسیار مهم دادن و اون هشدار این هست که نکنه شیرینی این انتخابات به خاطر اقدامات نسنجیده خدای نکرده در کام مردم عزیز ما تلخ بشه، که این اگر مراقبت نکنیم قطعا میتواند خسارتهای معنوی ایجاد بکنه و مشکلاتی رو برای کارآمدی مجلس ایجاد بکنه. همه جریان‌های سیاسی باید مراقبت لازم رو در این جد داشته باشن. بی توجهی به منافع ملی، کم ظرفیتی ها، مشاجره ها و نزاع ها و دعواهای بی حاصل می تواند برای مجلس خطرناک باشه و کارآمدی نظام رو دچار خدشه بکنه، کارآمدی مجلس رو کاهش بده. از این جهت بحث ها خدای نکرده به سمت و سوی نرود در مجلس آینده که این شیرینی به کام مردم عزیز ما تا تلخ باشه، تلخ بشه که مردم اینا رو در حافظه خودشون نگه میدارن و خدای نکرده اگر ببینن برخلاف مصالح ملی اقدامی صورت گرفته، در وقت خودش اونها رو لحاظ میکنن و مد نظر قرار میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم.